سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار. ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقتم و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است، و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی. پس با من چنین کن، اگرچه شایسته یا نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
نگاه پرمهر خداوند بزرگ همراه لحظاتون باشه. دوستان عزیز، با شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه شهیدان رسانه رو.
هر کسی شهید نمیشه. شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگ، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این بر نبود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه.
شهید حمید نظری مکی آبادی. شهید حمید نظری مکی آبادی 29 مرداد ماه سال 1346 در شهرستان مراغه به دنیا آمد. پدر شهید نظری ارتشی بود و به همین دلیل آنها به مراغه منتقل شده بودند. شهید حمید نظری در آن شهرستان به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی خود را در آنجا به پایان رساند. در سال 1366 به شهرستان سیرجان برگشتند و این شهید عزیز تحصیلات راهنمایی و متوسطه را در شهرستان سیرجان به پایان رساند. وی در سال 1369 در حالی که کارمند صدا و سیما بود تشکیل خانواده داد. او همیشه از داوطلبانه مأموریت‌های سخت صدا و سیما بود. وی در کارنامه خود افتخارات بسیاری را ثبت کرده است، همچون حضور در حادثه زلزله بم و حضور در عراق در روزهای بحرانی و درگیری نیروهای نظامی آمریکایی. این خدمات از او چهره‌ای به یاد ماندنی در دوران خدمتش در کسوت خبرنگاری ساخته است. مرگ طبیعی برای حمید بسیار ناچیز و کوچک بود و خداوند بهترین هدیه خود را که همان شهادت است به پاس خدماتش به او ارزانی داشت. سرانجام 15 آذر ماه سال 1384 هواپیمای مسافربری با 39 خبرنگار، عکاس، فیلمبردار و 45 نیروی نظامی بر اثر نقص فنی سقوط می‌کند و حمید نظری فرزند خطه سیرجان نیز از جمله افرادی بود که در این حادثه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. مادر شهید حمید نظری مکی آبادی می فرماید وقتی می خواست برای تهیه گزارش به همراه تیم خبری به عراق برود، به عنوان یک مادر احساساتم تحریک شد و به او گفتم اگر می شود تو از رفتن به عراق در این شرایط بحرانی صرف نظر کن. تو جوان هستی، زن و بچه داری. در جواب من گفت، اگر قرار باشد بمیرم، با تصادف هم میمیرم. اما اگر در این راه که انتخاب کردم کشته شوم، اجر و پاداش بیشماری دارد. پس مانع رفتن من نشوید. خیلی ها به جنگ رفتند، اما همه شهید نشدند. حمید خیلی دوست داشت به شهادت برسد. او با سرعت آمد و از دیگران جلو زد.
امید دلی بودی و یادت قرار بود عصاشی واسه پیری مادرت، قرار بود که وقتی میای از سفر عروسک بگیری واسه دخترت. عبور از همه هستی و زندگی، سفر در مسیری که غرق بلا، فدا کردن جان برای وطن فقط کار مردان خدا.
همکار شهید حمید نظری مکی‌آبادی میگوید در آخرین تماسی که با من داشت قبل از رفتن به ماموریت حال عجیبی به من دست داد. او مرتب در صحبت‌هایش حالت نصیحت داشت و به من سفارش می‌کرد که به خدا توکل کن و صبور باش. من به صحبت‌های او گوش می‌دادم و اشک می‌ریختم. سه روز بعد این اتفاق افتاد و حمید به شهادت رسید. آن موقع فهمیدم که به او الهام شده بود که شهید می‌شود.
چه حال خوشی است یاد یاران عشق، همانها که طعنه به دنیا زدند، همانها که در آسمان یقین غریبان دل را به دریا زدند، همانها که جان را فدا کرده تا به عزت نشینیم بر این بوم و بر، سپر کرده سینه به روی گلوله که ما سر بلندیم و سینه سپر.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بیکران پیما صدا، ما صدای قدسی و سیمای برمور شما.
ای شهیدان رسان جاودان نام تا،
پرچنین موج آفرین پیغام منشور شما،
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
خوبان رادیو سلام، در مراسم نکوداشت زنده یاد استاد فرشیان، جناب آقای داوود خانسالی یکی از شاعران سرزمین مادری در خصوص زنده یاد استاد گفتند:
عرض سلام و ادب و احترام، من داوود خانسالی هستم، شاعر. حالا البته شاعر که نصیحت مشق میکنم. قسمت شد که امروز در مراسم بزرگداشت استاد فرشیان در خدمت دوستان عزیز هنرمندان گرامی باشیم. وقتی اومدیم اینجا منقلب شدیم که یک همچین استاد بزرگواری رو ما از دست دادیم. فرمودین که راجب استاد فرشیان هرچه میدانیم، وقتی بخوایم به کل مجموعه کار نگاه بکنیم میبینیم اینقدر این کارها گسترده است و اینقدر فضای معنوی کارهای چیره دستی استاد فرشیان گسترده است که واقعا شاید ما یه گوشه ای از این رو بیشتر نتونستیم ببینیم. اما در بحث آثار معنوی ایشون و بهتره بگیم آثار ولایی ایشون که حالا خیلی هم بولد شده بود در جهان، واقعا میبینن اون تابلو عصر عاشورای ایشون هستش، وقتی آدم نگاه میکنه منقلب میشه. ما باید توی شعر تصویر سازی بکنیم، تا وقتی شما یک غزل یا یک قصیده یا یک رباعی یا یک دو بیتی از ما میخونید، یه تصویری ذهن شما ساخته بشه. در کار استاد فرشیان میتوان برعکس دید اینو، یعنی استاد فرشیان تصویر سازی کرده، ما در تصویر ایشون شعر میبینیم. وقتی که تابلو عصر عاشورای ایشون رو میبینیم، گویا که اصلا شعر گفتن، و با نگاه کردن به تصویر عصر عاشورا میتوان یک غزل مرثیه دید، میتوان یک قصیده دید، میتوان یک شعر دید، و با بندی که ایشون قلم زدن میتوان بند شعر رو نوشت. و این تصویر بسیار زیبا و عالی. نه تنها این تصاویر دیگری هم از استاد فرشیان همین گونه هستن، ولی حالا ما روی این تصویر داریم صحبت میکنیم.
حالا به این تصویر هم آیا شما شعری
می‌سازید؟ خب بله، 100%، چون این تصویر اینقدر آدمو منقلب میکنه. من در بحث اهل بیت خیلی ابوالفضلی ام، حقیقت علاقه شدیدی به حضرت ابوالفضل عباس دارم. دلیلش اینه که من میگم شخصیتی که امام نبوده ولی 5 امام به دستش بوسه زدن، 1-2 این که اینقدر بهش مقام پیشنهاد کردن که از حسین دست برداره ولی دست بر نداشت، یعنی مقام و پول و ثروت و همه رو زد کنار، گفت همه اینها به یک تار موی حضرت ابو عبدالله حسین نمیارزه، و من نوکری در دستگاه ایشون رو به تمام این سمت ها و ثروت ها نمیدم. و انسانیت ایشون، وفا به عهد ایشون و خدمت گذار بودن در برابر برادر ایشون، این باعث بولد شدن ایشونه. و واقعا میگن در قرب بهداری حسین دردها را عباس درمان میکنن، واقعیت که یه دو بیت از این شعری که با دیدن این تابلو من خدمت شما عرض میکنم اینه که وقتی من دیدم اون وضعیت عصر عاشورا که حالا اون زنا و بچه ها به سمت اون اسب اومدن و اون حالت گریه دار رو داره اون تصویر، گفتم که تا زمانی که حضرت ابوالفضل بوده، خیمه ابا عبدالله الحسین شاید اینقدر تزلزل نداشته و اینقدر ابهت در دستگاه امام حسین داشته که پس از ایشون واقعا این اتفاق افتاده. و میگن که تا حتی زمانی که حضرت ابا عبدالله الحسین حتی نفس هم میکشید، کسی به سمت خیام ایشون جرأت رفتن رو نداشت. و من یه دو بیت حالا تقدیم میکنم به حضرت ابوالفضل و به شما و شنوندگان عزیزتون. گفتم که شوری وزد از قلب پر از احساسم، در بان سراپرده شاه ناسم، سرمست گل لاله و عطر یاسم، چون سایه نشین علم عباسم. ان شاءالله که شما و شنوندگان عزیزتون هم سایه نشین علم حضرت ابوالفضل عباس باشین و سلامت باشین.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. سلامت.
گفت و
شنود.
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم بشنوید برنامه سیم و زر.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنید، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیوی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب سیلوانا به قلم مصیب معصومیان با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای معصومیان نویسنده این کتاب و جناب آقای امین خرمی منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد، عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود ادب و احترام دارم محضر شما سرکار خانم ساختبار، تمامی نازنین همراهان و همدلانی که بر بلندای امواج شبکه رادیویی فرهنگ سیم و زر رو برای شنیدن انتخاب کردن. بسیار خوش سعادتم که بار دیگر همسو و همدل با شما نازنین شنوندگان بر بلندای نشان روشن کتاب و بالهای معرفت بخشش افتخار همکلامی با شما عزیزان و مهمان عالی مقام برنامه رو دارم.
متشکرم، ممنون که در این برنامه ما را همراهی میکنید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون جناب آقای معصومیان که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای معصومیان سلام، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ، درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله، به یاد و نام شهدای عزیزمون روح شهدای مدافع حرم، شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت و گرامی می‌دارید. در خدمت شما حاضرم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاس. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. مصیب معصومیان متولد 6 مرداد 1347 روستای بیش سر از توابع شهرستان بابل است که تحصیلات ابتدایی را در دبستان بهشت آیین همان روستا و مقطع متوسطه را در مدرسه شهید محمد محسنپور روستای آغوزبن در خانواده‌ای 12 نفره شلوغ و پرجمعیت سپری کرد. با اینکه پدر و مادر وی اصرار به درس خواندن و ادامه تحصیل او داشتند، اما به خاطر کمتر شدن فشار مالی و امرار معاش درس را رها کرده و به کار فنی مشغول شد. اما چندی بعد به پیشنهاد برادر شهیدش محمد علی سال 1362 وارد حوزه شد و مدتی را در مدرسه صدر بابل درس خواند. سال 1363 بود که دفاع از دین و میهن را تکلیف دانسته و در 16 سالگی به عنوان بسیجی راهی جبهه ها شد و این جهاد تا پایان جنگ ادامه داشت. به گفته ی آقای معصومیان از آنجایی که برادر شهیدش هنرمند و اهل فرهنگ و مطالعه بود و قلمی زیبا و مؤثر داشت، بران شد تا آثار و دست نوشته های شهید را تنظیم و منتشر کند. اولین قدم از شروع این راه سال 1376 با کتاب خاطرات جبهه و جنگ بود که در آن کتاب قسمتی از خاطرات شخصی خود را آورده است. سال 1379 کتاب دوم را آماده و چاپ کرد، کتاب زمزمه های شهود که از آثار برادر شهیدش بود. اما استقبال وسیع و فراوانی که از این کتاب شد او را بران داشت تا پرچم این عرصه را جدیتر در دست بگیرد. سال 1382 کتاب سوم با عنوان از مازندران تا شلمچه را با حمایت کنگره سرداران شهید استان مازندران منتشر کرد. تا به امروز بیش از 20 کتاب به قلم معصومیان همگی در عرصه ادبیات مقاومت و پایداری و دفاع مقدس به چاپ رسیده است. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو میشنویم با جناب آقای معصومیان مهمان برنامه امروز. آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختبار و اجازه میخوام بیش و بیش از هر چیزی خدمت مهمان عزیزمون جناب آقای مسیب معصومیان که از زبان شما شنیدیم قرار است درباره کتاب سیلوانای ایشون صحبت کنیم عرض ادب و مهر داشته باشم. دوستان عزیز، من اجازه میخوام این بار برخلاف سنت برنامه که ما عموماً و اغلب از نویسنده محترم برنامه خواسته برامون دست از عزیزانی که شاید تا این لحظه کتابی که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم و تبرک نکردن معرفی داشته باشن، به یک نکته اشاره بکنم. نکته‌ای که عمیقاً به یکی از تأکیدات و میشه گفت مؤلفه های شدت مورد تأکید حضرت آقا مقام معظم رهبری باز میگرده که در کنار روایت ایشان مبنی بر ثبت و ضبط داشته های تاریخ معاصرمون، خاصه آنچه که در 8 سال دفاع مقدس گذشت، در شور و شوق و عشقی که ما در سالهای دفاع از حرم شاهد بودیم حسب فرمایش مهمان عزیز برنامه‌مون، آنچه که در حوزه اقتدار و امنیت و شهدا که تقدیم کرده و روایت هایی که صورت گرفته، همین اتفاق جنگ تحمیلی 12 روزه، حضرت آقا نسبت به جنس تغییر لحن و گاه روایت های انسانی تر از این شیر مردان، این قهرمانان سرزمینمون، حتی جنس روایت های طنز هم تاکید داشتند و جناب معصومیان، مسیب معصومیان بزرگوار، خودشان از حماس آفرینان آن رخداد بزرگ خانتومان در حقیقت بودند. آثار بسیار متعدد و مختلفی در این حوزه نوشتند، اما ما کتاب سیلوانای ایشان را در این ایام ماه ربیع که پر از جشن و شور و شادی است به دلیل همین روایت زبان طنز استفاده کردیم. همه اینها رو گفتم که از زبان شما روایت کتاب خودتون رو، سیلوانا رو، اگر بخواید معرفی بفرمایید، بطن و متنش رو، خاصه برای اون دسته از عزیزان که شاید اون لحظه نخوندن، کار شما ساده تر باشه برای جنس بهره بردن از روایت طنزی که در این اثر هست. به گوش جان میشم این معرفی شما رو از سیلوانا.
تشکر میکنیم از لطف عزیزانی که کتاب سیلوانا رو خوندن و ارتباط برقرار کردن. ما بعد از وقایع حماسه خانتومان، خب لشکر بیتمنگ کربلا برگشت به مازندران و چند ماه بعد مأموریت کردیم برای منطقه آذربایجان غربی توی سیلوانا. و سیلوانا شهریه که شهر بسیار زیباییه، دو رفته باشم یه سری دریاچه داره که واقعا به زیبایی شهر میاندازه. یعنی که خدا ما هم که توی خانتومان بودیم، توی مأموریت هم دوباره خدا توفیق داد رفتیم، با توجه به اینکه بازنشسته بودیم و خیلی دوست داشتم که این مأموریت هم باشم، سعی کردم که وقایعی رو ثبت کنم که حال دل بچه ها رو خوش میکنه. حالا شما ما توی خانتومان عمدن نزدیک به 16 تا از بهترین دوستان ما، بهترین بچه های ما،
بله،
بهترین کسانی که اونجا واقعا جنگیدن، رزمیدن که تا دشمن یه قدم به حرم نزدیکتر نشه، مردانی مثل شهید رادمر رو ما اونجا
روحشون شد
نمیگم از دست دادیم. و حال اینه که برای ما سخته کجا بار اینه که شهید شدن. ولی تو معاملات سیلوانا من بنای گذاشتم که بیشتر خاطرات طنز بچه ها رو بنویسم، بچه هایی که من میدونستم که اصلا گاهی اوقات این افراد خودشون رو علکی به یه جوری میزدن که دل بچه ها خوش باشه، دل بچه ها اونجا شاد بشه. بچه ها تو معمولی بودن یک ماه معمولا کنه نمی آمودن، چه بچه های فرد بچه ها، بچه بسیجی و بچه های پاسدار ما بودن. و من سعی کردم که این وقایا رو که بچه ها صحبت میکردن رو روی صفحه کاغذ بیارم و یک کتابی به نام سیلوانا چاپ.
درود بر شما. من یک تمنایی از سرکار خانم ساختبار داشته باشم، برشی از سیلوانای جناب آقای معصومیان رو برای اون دست از عزیزانی که شاید تا این لحظه این اثر رو تبرک نکردند قرائت بکنن تا دوستان با قلم و نگاه ایشان آشنا بشن، بعد به فصل دوم و فصل تخصصی گفتگوی برنامه گام میگذاریم.
جمعه 13 مرداد 1396 روز اعزام بود، مصادف با میلاد امام رضا علیه السلام. دو اتفاق مبارک در یک روز حلاوت این سفر را دوچندان می کرد. ساعت 5 صبح وسایل شخصیم را جمع کردم و آماده ی حرکت به قائم شهر بودم که از آنجا با کاروان اعزامی به سمت مناطق عملیاتی در شمال غرب کشور رهسپار شویم. پسر دومم محمد علی که نام برادر شهیدم را دارد هم آماده شده بود که مرا برساند پای کاروان. برادری که در کربلای 4 مفقود شد و سالها چشم انتظاری ما را با چند تکه استخوان و یک پلاک رنگ رو رفته پاسخ داد. برادری که نفسم به نفس او بند بود. حامیم بود. دستم را گرفته بود. تمام لحظات جنگ را در کنار هم و در یک سنگر بودیم. پسر ارشدم هم متولد 12 بهمن است. روز ورود امام به کشور. و برای همین نامش را روح الله گذاشتیم. آنچه شنیدید بخشی از کتاب سیلوانا به قلم آقای معصومیان بود که تقدیم شما کردیم. در ادامه برنامه سیم و زر بخش دوم گفتگوی آقای خرمی رو بشنوید با آقای معصومیان، مهمان برنامه امروزمون. آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار بابت بخشی که با دوستان عزیز قسمت کردید. جناب معصومیان، برای ورود به گفتگوی تخصصی من میخوام از شما که باز هم تاکید میکنم آثار بسیار مختلف و متعددی در حوزه روایت ادبیات مقاومت خاصه شهدای بزرگوار مدافع حرممون داریم. به هر حال ما میدانیم خلق ادبیات طنز برخلاف تصور تعدادی از دوستان کاری بسیار بسیار مشکل است، اما سوی دیگر هم هست که من سوی دیگر رو با شما در قالب طرح پرسش مطرح میکنم. به اعتقاد شما چرا نویسندگان ما، نمیگم همشون، برخی از نویسندگان ما چندان حاضر نیستن قلمشون رو در ساحت روایت طنز با روی کرده مدافعان حرم یا دفاع مقدس و مقاومت بچرخونند؟ چرا نویسندگان ما کمتر سراغ روایت طنز در حوزه ادبیات مقاومت میرند؟
خدمت شما عرض شود که با یک کار تخصصی، یعنی باید یه رزمنده در طول مسئله رزمندگی شاید دو تا خاطرات طنز داشته باشه. مثلا اینو باید یه نفر باشه که من الان مثلا دیگه از دوستانمو داره کارو میکنه، خاطرات مثلا حیوانات او
بله
داره خاطرات حیوانات رو همه رو جمع میکنه که تخصصی داره این کارو میکنن. الحمدلله خاطرات زیبایی از جمع شده.
بسیار
واقعا یه نفر فقط باید بده کار این دوبار کار تخصصی خاطرات طنز که الحمدلله یه سری داره این کارا میکنه. این کتابای طنز هم چاپ شد الحمدلله، برای حضور ذهن ندارم ولی چاپ شد. ما هم تو بحث سیلوانا رو هم بچه‌ها، نه اینکه این اتفاقات اونجا میافتاد، ولی من میدیدم بچه‌ها فقط به شوخی داره یه کارایی میکنن، یه چیزایی میگن تا دیگران بخندن. من سعی کردم اینا رو مثلا بنویسم، بعدش هم گاهی اوقات شب خاطره میشه احساس میکنیم که باید خاطرات طنز باشه، میگیم شاید بچه‌ها از خنده ریسه میان. واقعا
اتفاقا خیلی نگاه جذابی هم از جناب معصومیان. من میخوام حالا شما به این به قول معروف نمونه ارجاع اشارت کردیم، من میخوام به اون برشی از سیلوانا اشاره بکنم که به قول معروف گفتنی بحث آقا صمد و دنده پنج ماشین که نمیدونست و بعد فروختن این دنده پنج. این دست از مسائل رو شما چگونه انتخاب میکنید که خدای نکرده مثلا همون هم سنگرانتون، هم رزمانتون، دوستانتون هستن، وقتی این کتابو میخونن یه وقت خدای نکرده ناراحت نشن یا احساس نکنن که حالا برای اینکه شما بخواید فضای مفرحی رو برای مخاطب ایجاد کنید اونها رو دست انداخته، حالا خیلی خودمونی بگم، با اونها این مسئله در میون میگذاشه یا خودتون رصد میکردید؟ آره، و در نهایت
با اجازه خود آقای صمدی که شما اسمش اشاره کردین، صمد از بچهای واسه خیلی بچه دوست داشتنیه، خیلی باصفاست. بعدش هم من باهاش صحبت کردم، من کلا دوستان دند و پنج رو ما با هم دیگه ساختیم اصلا، یعنی فقط دیگه تو جمع. بعدش هم اینو گرفتیم صحبت کردیم، حتی فرمانده لشکرش این خنده کرد بچه همه همجوری. بعد با اجازه ایشون گرفتم چاپ کردم، من داخل کتابم نوشتم اگه کسی فکر کنه که آقا صمد مثلا حالیش نیست، دور از انصافه، آقا صمد این کارو رو میکرد بچه ها بخندن به معصای دکتر.
بله بله،
ما داستان دنده پنج رو داستان خیلی زیبایی، یعنی همه احنا هم گوی قدرت رو سربازا می کتاب می خوندن صمد می دیدن خنده می کردن. صمد هر روز برای می گفت حاجی چیکار گل خدا شما رو شما داستان نمی شید بچه هر همه برای سرباز من می بینه می خنده. اینه که آقا صمد خیلی بزرگواره، خیلی بزرگواره، بچه بسیار دوست داشتنیه. و من نه اینکه این داستان خیلی از داستان ها رو آقا صمد